امشب بیخیال شو، بذار فردا همه جوانه رو بررسی کنیم. بعد
امشب اصلا نقل این حرفا نیست، گفتن باید امشب بزنیم به ارتفاعات، پس باید
آقا محمود میدونم بیفایده است اصرارمونا، ولی باور کنیم ما نگرانیم، نگران شما. خب شما حداقل امشب نیا، ما خودمون میریم.
حسن تو چند وقت منو میشناسی؟
آقا حداقل 5 سال
شده تا حالا موقع عملیات منو عقب ببینی؟
نه خدایش نه آجی.
بس چرا گیر میدی؟
آقا ما نگرانتونیم، نگران جون شما.
بچه که بودم با پدرم میرفتم مسجد امام حسن مجتبی مشهد، پدرم پا منبری آقای خامنه ای بود. هنوز یادم نرفته حرفای ایشون رو که از ولایت و ولایت مداری میگفت. حالا وقتشه که تو امتحان شرکت کنم. میدونم امشب یه شب دیگه است، ولی جون چه ارزشی داره جلوی ولایت؟ هیچ فکر کردین اگه کربلا بودین چی کار میکردین؟ اونام از صبحشون خبر داشتن. خوب جلوی خدا کنفشم. در ضمن رفقای جامونده دیشب چشم به راهن که خونشون ما هدر ندیم.
چی شد؟
آقا بهت توی یک کلم بگم، آقا محمود امشب ترمز بریده.
یعنی
نوربالا میخواد بره آسمون هفته. دربست
میخواستین از عاقبت کارش بگیم؟
قبل از این که بگیم اون تا تهش رفته بود، اون آماده شهادته. شما هم زور نزن، اون خداشو بیشتر از جونش دوست داره. کم پیش بیاد اینطوری، ولی آقا محمود روی ما زمینی ها رو سفید کرده.
ما هم داریم میریم آماده شیم، اگه تو هم پایه‌ای بسم الله.
سالها ریاضتها خواهم کشید، قرنها به جلو خواهم رفت، تا آنجا که اتکای مردم به ولایت را کم ببینم، چرا که آنگاه دیگر عبادتها رنگ واقعی نخواهد داشت و من آن زمان فرود خواهم آمد و شکستت خواهم داد تا اثبات کنم که جنسیت خاک پست است و آتش اعلا. محمود کاوه مال تو، ولی بدان که محمودها روز به روز بی ولایت کمتر خواهند شد. بدان امید که ولایت مداری را روزی با دستان خودم دفت.
عمر کومل حسن
جان بکوشم.
کومل جان محمود بر کشید آروم و بی صدا، راحت وقتی داشت پر میزد میخندید. یا حسین
روایتی پرداختند از تار و پود لطافت و صلابت، از عشق و حماسه، مردانی از دیار دور دست‌های آسمانیشان را به قلب جهان نشانه دادند.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کردند و از لحظه های آتش و خون عشق را پیش روی من گذاشتند، راویان فتحی بودند که خود نیز فاتح شدند. امضا خانه ام همین جاست.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 قطعه کاری داریم و گناهشمون در واقع
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه
با نقشه
گنج.
نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از ظهر جمعتونم بخیر. خوش آمدید به برنامه نقشه گنج این هفته. فکر میکنم 3 هفته از حدودن که داریم در مورد بازار سرمایه و بورس صحبت میکنیم، علاوه خصوصا به خاطر اقبالی که یهو برای این بازار پیش اومد و خیلی از دوستان سرمایه هاشون رو از بانک ها در آوردن و سعی کردن و دلشون خواست که توی بازار بورس سرمایه گذاری بکنن. یه عده بلد بودن، یه عده بلد نبودن، ولی دلشون میخواست و ما سعی کردیم که توی برنامه نقشه گنج آموزش های لازم یا بسترهای آموزشی لازم رو حداقل بهشون معرفی بکنیم. اما امروز اگه موافق باشیم اصلا اینو بررسی بکنیم که چرا، چی شد اصلا بورسی ها مطرح شد، که چرا اینقدر رشد کرد، چرا اینقدر اقبال براش به وجود اومد و مسائلی از این دست، شاید بتونه کمکی بکنه به اینکه شما یک تاریخچه رو داشته باشید و بتونید با دید بازتری وارد بازار بورس و بازار سرمایه بشید. خب دکتر امیر باغپنبه بزرگوار، کارشناس بازار سرمایه، این هفته هم همراه ما هستن و من که ازشون خیلی چیز یاد میگیرم. خیلی خوش اومدی امیر جان.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما علی مهنانفر عزیز و همه کسایی که صدای بنده رو میشنون، در خدمتون هستم. امیدوارم از این برنامه مطالب مفیدی رو بتونم برداشت
بکنم. مکسایمون همین هست. امیر، من سوالی رو اول برنامه مطرح کردم که اصلا چی شد یهو اینقدر اقبال پیدا شد به بازار بورس، چه اتفاقی افتاد؟ و دلم میخواد لابلای صحبتات یه زحمتی بکشیم، مثلا بورس ما رو با بورس های بزرگ جهان رو، حالا که شاخصش فارکس دیگه به عنوان مثال، یه مقایسه ریزی هم بکنی باش.
بسیار خب، عرض کنم خدمت شما که این خیلی سوالیه که این روزا زیاد هم مطرح میشه. آقا مثلا چه اتفاقی افتاد که این بازار مورد توجه و اقبال قرار گرفت؟ اول عرض بکنم که این اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه فیزات خیلی به نظرم اتفاق فرخنده‌ای هست و ای کاش که سالها پیشتر این اتفاق می افتاد و از اینکه الان هم این اتفاق افتاده به نظر من ما باید راضی باشیم. امیدوارم از این فرصت ایجاد شده در فضای اقتصادی کشورمون بتونیم به نحو مطلوبی استفاده کنیم. ببینید، ما یک حجم زیاد و متراکم شده نقدینگی از سالهای گذشته همینطوری میاد جلو که این عدده، حالا اینقدرم عدده الان به سایزش بزرگ شده،
حتی خوندنش هم
آره، اینم به نظرم اتفاق خوبی. اگر که در واقع درست توی ذهنم باشه، ما الان بیش از 2 میلیارد تومان نقدینگی داریم در جامعه. از اون طرف توی
یعنی دو شیش تا صفر پشتش 9 تا 0.
از اون طرف ما وقتی میریم به حوزه تولید که حالا این خط اصلی این برنامه‌مون هم هست، بحث تولید و کارآفرینی و اشتغال و اینها، از اون طرف وقتی میریم به تولید کننده ها مراجعه میکنیم که آقا مشکل شما چیه، چه اتفاقی باید بیفته که بتونید مثلا ظرفیت تولید رو افزایش بدید، بتونید در واقع محصولات بیشتری تولید بکنید، همه عمدتاً بحث در واقع کمبود نقدینگی رو مطرح میکنن. یعنی ما از این طرف یک عدد بزرگی نقدینگی متراکم شده داریم، از اون طرف هم یه حوزه‌ای داریم که به این نقدینگی نیاز داره. حالا بازار سرمایه این دوتا رو به هم دیگه متصلشون میکنه.
خب حالا چرا ملک نه، چرا طلا نه، چرا بورس؟
حالا من عرض میکنم خدمت شما، یه آماری رو اگه خاطرتون باشه، نه تو برنامه 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش بود خدمت شما عرض کردم، اینه که ما اگر بازدهی 10 ساله محلهای مختلف سرمایه گذاری رو نگاه کنیم، دورهای 10 ساله رو بذاریم اینا رو کنار هم دیگه با هم دیگه مقایسه بکنیم، صدر جدول صدرنشین بلا منازع بازار سرمایه بازار بورس هست. یعنی رشدی که این بازار در 10 سال گذشته داشته با سایر حوزه اصلا به نظر من قابل مقایسه
درست یادم میاد گفتی حدود 500% بود یا همچین رقمی
مسکن تقریبا حدود در واقع بیش از 670% رشد داشته در حالی که بازار بورس بیش از 2300% رشد داشته. همینطور در مورد ارزهای خارجی طلا همه اینها آماراش وجود داره. حالا من خدمت شما عرض بکنم چه اتفاقی میفته که همه مردم تصمیم بگیرن پول رو ببرن توی ملک؟
میگن امنیتش بیشتر افتش هم کم.
حالا میخوام ببینم بعدش چه اتفاقی میفته. یعنی خب این حوزه مسکن هم رونق پیدا میکنه، تعداد زیادی شغل به شکل مستقیم و غیر مستقیم هم
تورم مبازرم بالا میره
بهش متصل میشه، حوزه های مختلف اقتصادی درگیر میشن، همه اینها درسته، ولی محصول نهایی چه کار کرد و کارایی داره جز این که الان ما در واقع هزاران میلیارد پولی که میتونه بیاد بره تو حوزه مولد، بره در حوزه تولید ارزش افزوده ایجاد بکنه، به نظر من در ملک محبوس شده.
یه پرانتز باز کنم اینو کلمه ببین، منی که میخوام سرمایه گذاری بکنم دنبال امنیت سرمایه‌ام هستم. خب این اصلا نه دست من نه دست شما، دست اون نهادیه که بقول من رو باید این امنیت روانی رو به من بده که وقتی من شب میخوابم مردم یادشون هست که شب میخوابیدن صبح بلند میشدن دلار یو مثلا دو برابر میشد سه برابر میشد. الان هم تقریبا همون حد رو داریم، یعنی دست کرونا درد نکنه یه ذره همه چیز ثابت نگه داشته میزانی. چون امنیت روانی ندارم تجربه یه چیزی باشه که به اسمم باشه بذارم تو گاف صندوق خونم سندشو و هر زمانی خواستم اینو نقد بکنم، ولی توی بازار سرمایه ما این امنیت روانی رو نداریم.
خب عرض میکنم الان خدمت شما علی جان. ببینید اینطور من میتونم مسئله رو برای شما تشریح بکنم که نقش در واقع نهاد حاکمیتی و نهاد نظارتی که وظیفه رگولاتوری ماجرا رو داره که یک نقش کلیدی تردیدی هم در این نیست. یعنی اون نهاد حاکمیتی اقتصادی باید این پولها و این سرمایه ها رو در واقع بتونه هدایت بکنه در مسیر درستش. خب. که ما الان اعتقادمون اینه اتفاقی که در واقع توی ماهای اخیر داره میفته این تا حد زیادی مسیر درستیه، حالا به شرط اینکه اون آموزش‌های لازمم بدیم، اون نکات در واقع کلیدی رو به مردم گوشزد بکنیم که خدای نکرده تو بازار سرمایه متضرر نشن.
نقشه گنج
خب دوستای خوبم با نقشه گنج همراه هستید از شبکه رادیوی جوان. امیدوارم که ما تونسته باشیم یک قدم مثبت برای دانش شما در عرصه کارآفرینی حالا با هر گرایشی برداشته باشیم. 30881 رو فراموش نکنید، دعوتنامه ما به شما عزیزان هست. اگه سرمایه‌گذاری جای کردید باختید، اگه سرمایه‌گذاری جای کردید بردید، همه اینها رو برای ما ارسال بکنید که در بضاعت زمانی برنامه ما مطرح بکنیم، شاید کمکی بشه به کسی که داره صدای ما رو از این شبکه و این برنامه میشنوه. خب امیر جان ادامه صحبت.
بله عرض میکردم خدمت شما، من میخوام ببینم که اگر من یک سرمایه‌ام رو، چون هدف از سرمایه گذاری چیه؟ در درجه اول حفظ در واقع ارزش سرمایه است دیگه. حالا اگر که من برم سکه یا برم ارز خارجی بخرم یا برم یه تعداد زیادی خودرو مثلا ثبت نام کنم تحویل بگیرم بذارم توی پارکینگی با هدف مثلا این چه کمکی به اقتصاد میکنه؟ عرض کردم ما الان یکی از باگ، حالا من فارسیشو به من اگر که کمک بکنی یکی از
ضعف
حالا شاید در اقتصاد ما الان اینه که تولید کننده ما مشکلش کمبود نقدینگی. نقدینگی هست تو بازار، نه اینکه نیست. یعنی اینکه میگیم اقتصاد رو مردمی بکنیم، یعنی اینکه همینا رو به هم دیگه وصل بکنیم دیگه، پولی که دست مردم هست بره تو مسیر درستش. بره تو مسیر درست چه اتفاقی میفته؟ چراغ کارخونه ها روشن میشه، به چرخ تولید میچرخه، اشتغال پایدار به وجود میاد.
ولی من وقتی که
برم ارز بخرم بذارم توی
گاف
صندوق، حالا ریسک نگهداری داره، ریسک جابجایی داره، همین بحث هست. یک پولی که میتونه مولد باشه در اقتصاد دارم از گردونه خارج میکنم میذارمش توی گاف صندوقی.
بله
درست. این لطمه میزنه دیگه، یعنی ما دیده کلان خوبه که نگاه کنیم. ولی میفرمایید چه تضمینی؟ من عرض میکنم خدمت شما، من الان
آمار روانیش رو میگم،
من الان یه آمار 10 ساله دادم خدمت شما. ببینید تو این سالها متاسفانه بحث بازار سرمایه کمتر عمق پیدا، یعنی عمق نفوذش کم بوده، کمتر رفته توی در واقع عموم مردم. یه آماری باز هفته قبل دادم خدمت شما که حدوداً 40% پسنداز در اروپایی‌ها به شکل متوسط میره صرف سهامداری میشه، تا 70% در ایالات متحده میره صرف سهامداری میشه. این فرهنگ رو ما در ما نبوده. حالا میتونم بگم به غلط. ببینید، خب عرض کردم یک
دلش همون امنیت روانی است.
حالا الان عرض میکنم خدمت شما. یه مقداری من به نظرم میاد که اینا شاید خوب برای مردم معرفی نشده. یعنی همینطوری ما به شکل در واقع از پدر به پسر بیایم جلو، نه به شکل سنتی آقا خونه بخر، تا پولی دستت اومد برو خونه بخر، برو پیش خرید کن، برو وام مسکن بخر. که ولی حالا اون اشتغال در بحث مسکن به وجود میاد، مسکن خودش در واقع فعالیت مولد هست در اقتصاد. این رو من در واقع بحثی درش ندارم، این کاملا درسته، ولی محصول نهایی چه اتفاقی براش میافته جز اینکه پولها محبوس میشه. حالا میفرمایید امنیت روانی، این رو هم بذارید من باز اینطور خدمت شما عرض بکنم. ما تقریبا در بازار سرمایه که گفتم دو قسمت داره، بازار سهام داره و بعد بازار بدهی داره، ابزار بدهی اوراق و این داستان ها هست. خب تقریبا اوراقی که منتشر میشه که کمک میکنه عمدتا پروژه های بزرگ ملی اتفاق بیفتن و محقق بشن، اینها خب معمولا یک باز نهاد حاکمیتی، یک نهاد دولتی اینها رو تضمین میکنه، ضمانت هایی پشتش هست. الان از نگاه شما من متوجه میشم که
نه من داشتم به یه چیز دیگه فکر میکردم. که ما یه صدا و سیما به شدت تو این امر مقصریم. وقتی میایم صحبت میکنیم توی رسانه میگیم آقا ما تحریمی، ما فلانی، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یه جو منفی رو تو ذهن مخاطب داریم میچینیم. حالا هر چه قدم که بعدش بیای سعی بکنه بگی آقا نه ما خودکفا شدیم، ما الان بازار بورس دیگه، مخاطب این رو به سختی قبول میکنه. خب یعنی اینجاست که داره امنیت روانی به چالش برمیخوره. هر چیزی به اندازه رهروان است که آهسته و پیوسته، هر چیزی به اندازش اتفاق بیفته. منی که میخوام میگم آقا 100 میلیون به قول شما پول دارم و میتونم یه خونه بخرم، چون امنیت روانی رو ندارم تجربه خونه رو بخرم بذارم بمونه تا اینکه بیام تو بازار سرمایه‌ای سرمایه گذاری بکنم که قبلش شنیدم تحریم این فلان این فلان این چی میگم. یعنی این تقصیر مال ماست، تا اینجاش قبول. خب هر چیزی باید به اندازه گفته بشه، ولی بورس در هر کجای جهان داره کار انجام میده، داره به قول خودت چرخ مولد یک کشور رو، چه بسا یک قاره رو. ما تو برزیل داشتیم چند سال پیش که همون بورس شما سرمایه گذاری کرد روی تتراپک و دیدنش که چه رشد عجیب غریبی شد، بعد دوچار فساد مالی شد دوباره زمین خورد. حالا کار به این قضیه نداریم. یه گزارش سری گزارش رو با هم دیگه بشنویم از زبان سکا خانم شهره احمدوند.
سرمایه در دل خاک که اینک شده سفره زندگی.
دو سال اینجا کار میکنم، از اینجا نون میبرم خونه.
آقای بختیاری با دستانی پر از ایده زمین کشاورزیش رو به پرورش گل و گیاه تبدیل کرده.
زمین بایدی بود که فقط توش کشاورزی میکردن. من اومدم گلخانه زدم توش، یه دو سالی هم هستش که گلخانش تبدیل به احسن کردم.
ایده‌ای که در این سالها متوقف نشده و طرح توسعه داره.
قصدش هم دارم که اینو توسعه بدم این کار رو، اگه به هر حال امکاناتش برام جور بشه.
گل که سمبل زیباییه و هدیه‌ای که نشون دهنده احساسات و عواطفه، میتونه ثروت آفرین هم باشه.
واقعا در این محیط کار کردن خیلی آرامش میده به من، خیلی لذت میبرم.
150-200 هزار گلای فصلی گلدانی تولید میکنیم، هلوش 35-40 هزارم، انواع روز، انواع کاج، انواع درخش تولیداست. 50% از تولیداتمونم به شهرهای استانه همجوار صادر میکنم. توی 5000 متر من هلوش 7 تا نیروی کار دارم که بحث گلخانه باید حتما گاز داشته باشه. مشکلات اینا رو فراهم بکنم دارم. حالا مسئولین احتمالی که ما بتونیم به کشور همجوارم گل صادر بکنیم خیلی زیاد.
این کارآفرین با فکر و دستان خلاقش بیش از 20 نوع گل تزئینی تولید میکنه و در یک سال حدود 1 میلیارد ریال سوددهی داشته.
خب دوستای خوبم، با برنامه نقشه گنج همراهی میکنید در شبکه رادیوی جوان. داریم در مورد بورس صحبت میکنیم و امنیت روانی که یک آدم باید داشته باشه برای اینکه بیاد تو این بازار سرمایه سرمایه گذاری بکنه. خب همین جان، به اینجا رسیدیم که گفتی میشه تأمین کردی امنیت روانی رو.
بله، بحث امنیت روانی رو من میخوام اینطور واردش بشم. اگر که من الان یک مثلا به قول فرمایش شما 100 میلیون داشتم یه ملک خریدم، بعد چند روز بعد به این نیاز پیدا کردم که مثلا 20 میلیون وجه نقد نیاز دارم،
قبوله،
چیکار میکنم؟
باید صبر کنم تو بفروشمش،
یا باید زیر قیمت بفروشم، یا باید مدت ها دنبال مشتری، به خصوص که خب تو چند سال اخیر شاید یه مقداری هم مثلا رکودم تو بخش مسکن حاکم بله. بوده، یا اینکه برم عرض کردم اینکه مثلا ما بریم سکه بخریم به این منظور که قدرت خریدمون رو حفظ بکنیم در طول زمان. خب نوسانات و مردم تو این در واقع سالها دیدن دیگه، اتفاقی که مثلا سال 97 اواسط 97 افتاد در بازار ارز مثلا، یا بعد بله. بازار طلا رو هم مبتلا که خب یه هجوم در واقع بی امانی ما داشتیم به سمت بازار ارز که هر
یه واژه حباب هم یاد گرفتیم هر چی میشه بله. اون رو به کار میبریم.
بله بله، و آه. مثلا ارز گرفتم، بعد خب به هر حال نهاد نظارتی ورود کرد به قضیه، سعی کرد بازار رو تنظیم بکنه از طریق ابزارهایی که داشت، و خب دیدیم که واقعا در واقع متضرر شدن بخش در واقع زیادی از اینهایی که بدون مطالعه و بدون فکر، زمینی که میگم این پوله، این سرمایه گذار هیچ کمکی به در واقع اقتصاد کشور نمیکنه. یعنی ما یه وقتی به خصوص
الان شخصی نگاه میکنم
فری دقیقاً احسن، یعنی شخصی فقط من مثلا خودم رو حفظ بکنم از گزند مثلا اتفاقات پیرامونی خودم، یه مقداری خوبه که ماها هی صحبت بکنیم با همدیگه، با مردم، با مخاطبمون هی صحبت بکنیم و هی به همدیگه این آگاهی رو بدیم، یه مقداری کلانتر نگاه بکنیم، بگیم که هر تصمیم اقتصادیمون چه تبعاتی رو بله. بعدن میتونه به همراه داشته باشه.
مثلا اوایل جنگ هم داشتیم دیگه، بازار مثلا واسطه گری را افتاده بود، مطالعه چندی امیر؟
60.
خب دو سال از من بزرگتری. خب ولی من یادم مثلا تا سال 72-73 همه دنبال برنج و آهن و شکر اینا میگشتن که یه ذره به قول معروف همه الانش هم شده امنیت.
خب ببین شرایط اجتماعی دیکته میکنه اینو. آره؟ من رد نمیکنم. آره. ولی ما اگر که در واقع آگاه باشیم، خب آگاهانه رفتار میکنیم دیگه. آره. حالا باز یه سوالی که این روزا زیاد مطرح میشه این که حالا من یک وجهی دارم، یه پولی دارم، یه مبلغی دارم، یه پسندازی داشتم، میخوام این رو قدرت خریدمو حفظ بکنم، ارزش این داراییم رو حفظ بکنم. شما هم که میگی خب تو ارز نرو، توی طلا رو، نمیدونم توی مسکن ممکنه پولت مثلا بلوکه بشه، کجا برم و چیکار بکنم که خب ما میگیم بازار سرمایه،
یعنی یه گزینه رو نگه داشتی شما بورسی یا بقال معروف که همه بازارها رو از دور خارج بکنین، همه سرمایه رو ببره تو بازار بورس. آفرین به این هوشمندی شما. نه اینکه حالا مزاح بود، ولی آره بورس در همه جای جهان نیروی محرکه تولید هست و نیروی محرکه رشد اقتصادی است. امیدوارم تو کشور ما واقعا یه نگاه درست حسابی بهش بشه، نه همینجوری من بهش میگم معذرت میخوام از شما و همه عزیزانی که دارن تو این عرصه فعالیت میکنن، من میگم نگاه سریدوزیه ها، بده فقط به قول معروف این سرمایه جابجا بشه. نه، این نگاه نباید باشه، یعنی من باید با دست پر و دید باز وارد این بازار بشم. همراه میشیم با جناب آقای دکتر سماواتی، مدرس دانشگاه و مشاور سرمایه گذاری. آقای دکتر وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
سلامت باشید، به همچنین متشکرم. دکتر امیر باغپنبه ما هستن.
آقای دکتر عرض ادب دارم خدمت شما.
بزرگواری عرض ادب خدمت شما.
سلامت باشید. آقای دکتر ما با امیر عزیز این برنامه اصلا ناخودآگاه رفت به سمت امنیت روانی جامعه برای سرمایه گذاری، چون به نظر من حقیر خیلی مهمه که من بدونم دارم چی کار میکنم و خیالم راحت باشه، این استرس رو نداشته باشم که الان میخوابم صبح بلند میشم سرمایم یهو یک سوم ارزش خرید داشته باشه دیگه.
صحیح.
روی این حساب خیلی از بازارها رو ما هلش دادیم به کنار، مثل بازار ارز، بازار سکه و طلا، بازار ملک، و باز رسیدیم به بازار بورس. خب
صحیح.
حالا زبان شما بشنویم که چقدر میتونه این بازار امنیت روانی من رو تامین بکنه و اصلا خود بازار بورس برای این اتفاق چه کاری انجام میده؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوبی هسته، چون امروز در کل دنیا بورس های بزرگ دنیا به این مقوله، البته خب از سالیان قبل به این موضوع و مقوله پرداختن که بحث حالا هم اون امنیت روانی سرمایه گذاری که به عنوان یک بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی خود تصمیم‌گیران اقتصاد و بورس ها هستن. توی کشور ما هم امروز با توجه به اقبال عمومی که امسال نسبت به بازار سرمایه حالا داشتیم و خب افراد زیادی به این سمت سوق داده شدن، یکی از موضوعات و دغدغه‌های فعالان قدیمی‌تر بازار دقیقا همین فرمایش شماست که امنیت روانی این دوستان رعایت بشه. یعنی به نوعی وقتی من وارد بازار سرمایه میشم احساس کنم سرمایه‌ام در یک مسیر درست و قابل اطمینان قرار گرفته. من یکی دو تا نمونه رو خدمتتون عرض بکنم. برای مثال، مثلا اینکه من در هنگام سفارش دادم، وقتی سفارشم رو وارد سیستم می‌کنم به موقع بشینه، اعدادی که توی سیستم میبینم اعداد صحیح باشه، یعنی سیستم دچار اخلال نباشه، که حالا ما اینو اون بحث در واقع امنیت سایبری، اون بحث در واقع زیرساختار آیتی هستش که من از این بابت خیالم راحت باشه که من اگر پولم رو به سیستم بورس از طریق حالا درگاه‌های بانکی وارد میکنم، پول من در یک امنیت و محیط امن قرار گرفته. موضوع بعدی ثبات در تصمیم گیری ها و رویه های ناظرین و تصمیم گیرا هستش.
بله.
خب ما الحمدلله امسال یکی از اون سالهایی که من خودم به شخصه با تجربه کمم شاهد این بودم که بانک مرکزی و حالا نهاد نظارتی سازمان بورس و شورای عالی بورس یه همگرایی خیلی خیلی بی‌نظیر رو داشتن. ما حمایت های سطوح مختلف رو تو کشور داریم که این خیلی کمک میکنه به ایجاد اون امنیت روانی سرمایه گذاری. اما یه نکته هم ما باید کنار این موضوع بهش توجه بکنیم و اونم اینه که این امنیت روانی در سطح کلان ایجاد میشه توسط ناظرین به حال قانون گذاران و سیاست گذاران، اما خود سرمایه گذارا هم باید به حفظ این امنیت کمک بکنن. ما اگر مثلا سال 91 شاهد اون صفهای طویل و اون هیجانات در واقع مقطعی تو بازاری مثل ارز و سکه بودیم که خب نتیجتا بسیاری از افراد توی بازارها متضرر شدن یا آسیب دیدن، امروز هم توی بازار مشاهد این صفها توی خیلی از جای بازار هستیم. اینکه سرمایه گذارا روی دانش شخصیشون، توسعه شخصیشون، سازمان بورس هم بیاد حمایت بکنه، فرهنگ سازی بکنه که ما در مسیر قرار بگیریم که سرمایه گذارای ما فقط وارد این بازار نشن.
درسته.
ما اینا رو سوق بدیم به سمت اینکه این هم مثل هر شغل و هر تخصص دیگه یک تخصص یادگیرنده است. ما باید یاد بگیریم و اگر قرار نیست یاد بگیریم، این کار رو بسپاریم به دست صندوق‌های سرمایه گذاری که حالا امروز در بورس ما خیلی خیلی گسترده شدن. خود دولت جمهوری اسلامی ایران هم استفاده کرد صندوق‌های ETF یا مقابل معامله در بورس و مدیریت اصلی اونها رو بخریم. یعنی من فکر میکنم امروز حمایت‌های همه جانبه مقامات دولتی، مقامات نظارتی و حالا اون کلیت جو عمومی بازار سرمایه رو از یک سو باید مد نظر بگیریم، از سوی دیگه سرمایه گذارا باید یه توسعه شخصی خودشون هم کار کنن. این که من یه دوستی دارم که به من بگه چه سهم بخرم، این قطعا نتیجهش میشه که ما افراد زیادی رو شاهد خواهیم بود که با آسیب و زیان دیدن تو این بورس از این بورس خارج میشن و
تبلیغات منفی هم میکنن بعدن.
حتما همینطوره و امنیت سرمایه گذارانی که تو بورس میمونن رو هم به خطر میندازن.
درسته.
پس ما باید بدونیم امنیت از دو بوده، هم من ناظر و قانونگذار، هم من سرمایه گذار باید تو این امنیت مشارکت و فعالیت داشته.
جناب دکتر سماواتی عزیز، به عنوان یک شخصی که مشاوره اقتصادی داره میده و مدرس دانشگاه هست، امنیت روانی سرمایه گذاری در بورس توسط مبادی قانونی و درست حسابیش رو شما تایید میفرمایید یا خیر؟
من فکر میکنم هنوز اول راهیم، ولی مسیر درستیه اگر انشالله ما بتونیم درست هدایتش کنیم، ولی هنوز به اون چیزی که واقعا ما یک بورس پیشرفته داشته باشیم که سرمایه گذار با اطمینان بیاد و سرمایه گذاری کنه خیلی فاصله داریم.
درود بر شما. پس این دیگه به قول معروف دستان عزیزانی مثل شما و جناب آقای دکتر باپنبای عزیز رو میبوسه که انشالله انقدر رشد بکنه و نهادهای دیگه، یعنی همکاری و نهادهای بالاتر رو هم لازم داره که انقدر رشد بکنه، من سرمایه‌گذار با خیال راحت بیام اون مقداری که حالا توی ثمره ممکنه 30 سال 40 سال کار من باشه رو اونجا سرمایه‌گذاری کنم. خیلی بزرگواری کردید آقای دکتر.
بله، خواهش می‌کنم. ممنون از تماستون و دعوتتون.
سلامت باشید.
دکترم خیلی
مهربان میگم و خدافظی می‌کنم. حتماً خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. ممنون.
نقشه گنج، رادیو جوان.
خب امیر جان، انقدر وقتی نداریم، میخوایم جمع‌بندی بکنیم. جناب آقای دکتر سماواتی فرمودند که ما هنوز اول راه هستیم و نیاز به تجربیات بیشتری داریم و سن بیشتری برای اینکه از این سرمایه گذاری تو بورسمون بگذره. الان اوضاع چطوره؟
یه سوالی اول این برنامه مطرح شد، من میخوام یه نکته رو به نظرم شاید در طول برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفت، اینه که ما دقت بکنیم که اقتصاد یک موجود زنده است.
بله.
بخش‌های مختلفش با همدیگه در تماسن، مثل این در واقع قانون ظروف مرتبطه‌ای که ما داریم، بخش‌های مختلف اقتصادی هم به همین شکل است. من احساس می‌کنم که توی سال‌های گذشته بازارهای موازی با بازار سرمایه در واقع اون حرکات جامپی، اون حرکات در واقع رشدی خودشون رو داشتن، بازار سرمایه مقداری عقب بود نسبت به اینها، که تو این یکی دو سال اخیر به خصوص سال 97 به شکل خیلی طبیعی این عقب افتادگی رو داره جبران میکنه. به هر حال وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه و بعد تثبیت میشه، به هر حال تولید کننده ها